بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که برگردوندن نیت از نماز ادا به نماز قضا با سه شرط صحیحه. شرط اول اینه که نماز وقتش کافی باشه برای اینکه هر دو نماز قضا و نماز ادا خونده بشه. در تنگی وقت نماز ادا این کار جایز نیست. دوم این که موضع عدول نگذشته باشه، یعنی وارد رکوع رکعت بعدی از نماز قضا نشده باشه شخص، یعنی مثلا اگه میخواد نیتشو به نماز مغرب ادا به نماز مغرب قضا برگردونه، توی رکوع رکعت چهارم نباشه و بعد بخواد نیت کنه، اینجا دیگه موضع عدول گذشته، قبل از او میتونه. سومین شرط هم اینه که نماز قضای او نماز قضای قطعی باشه. اگر نماز قضای او احتمالیه، حق نداره نماز ادای خودشو به اون نماز برگردونه. این مسئله رو گفتیم و توضیحاتی دادیم. دو نکته در اینجا اضافه کنم. یکی این که این مسئله عکسش جایز نیست، یعنی اگر کسی نماز قضا شروع کرد به خوندن، حق نداره نماز قضای خودشو وسطش تبدیل کنه به نیت نماز ادا. عکسش جایز نیست. از ادا می شود به قضا برگشت، ولی از قضا نمیشه اومد به نماز ادا. روشن این؟ یعنی اگه کسی نماز قضا میخونه، نمیتونه نیت کنه خب حالا با نماز با حال و با توجهی دارم میخونم، خوبه اینو بزنم پای حساب نماز ادا، به ادامهشو به نیت نماز ادا بخواد بخونه. این کار اگر بکنه، هم نماز قضاش باطل میشه، هم نماز اداش محسوب نمیشه، هر دو، و این کار جایز نیست. حتی اگه نماز قضاش قطعی هم باشه، نمیتونه به نماز ادا برگردونه. این یه نکته. نکته دیگر اینه که از نماز قضا به نماز قضای قبل از او هم میشه برگشت. مثلا شما فرض کنید یه نماز ظهر، مثلا نماز ظهر و عصر روز شنبه از شما فوت شده، روز یک شنبه هم نماز صبحتون فوت شده، الان میخواید نماز بخونید، نماز قضا دارید میخونید، نماز قضای صبح میخونید، یادتون میافته که زودتر از این نماز صبح یه نماز قضای ظهر و عصر به گردنتون هست، همون وسط نماز میتوانید، نه اینکه واجب باشه، میتوانید نماز خودتون رو به نماز قضای قبلی چیه برگردونید. البته باز باید موضع عدول نگذشته باشه و نماز قضای قبلی هم نماز قضای قطعی باشه. این نمازی هم که میخونید نماز قضای قطعی باشه، این نمازی که میخونید نماز قضای قطعی باشه، اون نماز قبلی هم که قبل از این فوت شده حتما قضا شده باشه، وگرنه نمیشود نیت رو از این نماز به اون نماز برگردون. یه نکته ای من اینجا عرض بکنم و او اینه که اصل و قاعده اینه که نمازی که شروع میکنیم به هیچ نماز دیگه ای از جهت نیت نمیشه برگردونیم، مگر در مواضع خاص که ما سه موردشو هفته پیش و این هفته شمردیم. یکی از نماز ادا به نماز قضای قطعی با اون سه شرطی که امشب هم یادآوری کردم. یکی این که نماز رو از نماز قضا به نماز قضای قبلی قبل از او برگردونیم. دو موردشو گفتیم، یکی از نماز ادا به نماز قضا، یکی از نماز قضا به نماز قضای قبل از خودش. و الا اصل قاعده بر این است که اگر نمازی رو شما شروع میکنید، نیت رو نمیتونید به نماز دیگه برگردونید. جاهای دیگری که میشود نماز رو نیتش رو برگردون کجاست؟ مجموع این موارد میشه 9 مورد یا 10 مورد طبق اختلاف فتوا، که چون مربوط به نماز قضا نمیشه من اینجا عرض نمی کنم، انشاءالله زمان دیگری مسئله رو عرض خواهیم کرد. این نسبت به نیت نمازهای قضا. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش بدارد و در این مسیر ثابت قدم هم قرار بدهد. به پیشگاه مقدس و منور حضرت امام حسن ابن علی العسکری امام 11 صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب این آیاتی که در پایان سوره مبارکه فرقان امشب به توفیق الهی تلاوت کردیم، آیاتی است که خدای متعال در وصف بندگان خودش آورده است. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بندگان خدا، اونایی که میشه مهر بندگی به پیشونشون زد، میشه گفت اینا آزاد نیستن، اینا خودشونو در بندگی خدا قرار دادن، اینا خصوصیاتشون اینجا آمده. دقت بفرمایید، دنیا جاییست که همه بندن، هیچ کسی آزاد نیست. از اون طرف دنیا جای آزادیه، هیچ کس نیست که آزاد نیست، همه هم بندن هم آزادن. منتها بستگی داره که بنده که باشند آزاد است که و چه باشند. اگر بنده خدا بودی از بندگی هوا رها هستی، از بندگی نفس و شیطان آزادی. اگر بنده نفس و شیطان و هوا بودی از بندگی خدا آزادی. توجه میکنی؟ اینجا جایی نیست که کسی فکر کنه آزادی مطلق وجود داره، نه. اینجا جایی نیست که کسی فکر کنه بندگی فقط بردگی وجود داره، نه. یا بنده خدا یا بنده هوا و سلام، غیر از این وجود نداره. و اینجا همه آزادن، منتها آزاد از چی و کی. درست. لذا گاهی تو روایات ما وصف شده که لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله را، عبد غیر خودت نشو، عبد چیزهای ذلیل، عبد شهوت، عبد طعام، عبد مقام، عبد پول، عبد خلاصه چیزهای بی ارزش نشو، آزاد باش. توجه. احرار آزادگان رو وصف کردن، ستودن. گاهی هم اونایی که آزادن مذمت کردن. قصه عرضم به حضورتون که بشر حافی رو شاید شنیده باشید، تکرارش بد نیست. موسی بن جعفر صلوات الله علیه رد می شدن از کنار یه خونه، از تو این خونه صدای ساز و آواز می آمد. سابق همیشه این صداها به شکل زنده بود، چون دیگه به بساط امروزی که نبود، با یه شاسی با یه ریموت بشه خیلی کارا کرد، باید خلصه زنده برگزار می شود. لذا جواری مغنیات بودن، یعنی کنیزان آواز خون بودن که به قیمت خیلی زیادی هم مبادله می شدن. اکثرا هم اینا مال طرفای شمال افریقا بودن، هنوزم اینجوریه. سرزمین اونجا مصر، سودان، سرزمینش خوش صدا پروره. الان بی خود نیست، میبینید که برترین قاری های جهان مصری هن. اینا اصلا سرزمینشون اینجوری میپرورونه. و عرضم بزرگتون، ما که اهلش نیستیم، اما اونایی که اهلشن میگن بالاترین خواننده هم خواننده های مصری هن. اونا سرزمینش اینجوری، از سابق اینطور بوده که سرزمینش خوش صدا پروره. و بودن اونجا زنان خوش صدایی که اینا کنیز میشدن و این کنیزها رو به قیمت های زیاد خرید و فروش میکردن. اینا واسه خلاصه آقاهاشون موقعی که خلاصه بساطی رو میخواستن اونا پهن کنن میخوندن که بر صورت مجلس رو گرم میکردن. و یه چیزی هم حالا علالقاعده اینا خلاصه نوازندگی هم بلد بودن. موسی بن جعفر صلوات الله رد شدن صدا میاده تو این خونه از همین صداها. حضرت که رد میشدن یه کنیز دیگری آمد که آشغال‌های خونه رو بریزه بذاره بیرون که حالا مثلا مأمورین شهرداری اون وقت حالا هر بساطی بوده بیان آشغال رو ببره. حضرت پرسید از این کنیز که صاحب این خونه کیه؟ عرض کرد که بشر. حضرت فرمود کیه؟ گفت این از ثروتمندانه. حضرت فرمود که منظور من اینه، این حر یا عبده. این کنیزه متوجه سوال حضرت نشون، عرض کرد با یه شاد دیده تعجبی به حضرت نگاه کرد که این جزء ثروتمنداست، چجوری از عبده ها و از مثل برده هاست، این آزاده ها. اینو جواب داد اومد تو. بوش ردش پرسید که با کی حرف میزدی بیرون؟ گفت یه آقایی مثلا این سوال بی ربطی کرد منم جواب دادم. گفت چی پرسید؟ گفت صاحب این خونه کیه؟ منم گفتم بوش. بعد پرسید آزاده یا برده است؟ منم گفتم آزاده. حضرت به او فرموده بود قبلش که اگه این آزاد نبود این کارا رو نمیکرد. این آزاده که این کارا رو میکنه. این کنیزه متوجه نکته ی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نشد. اومد تو. وقتی این قسمت رو هم برای مولاش گفت اونجا بوش بهش یه تلنگر جدی خورد، از اون تلنگرهایی که خیلی وقتا به منم میخوره ولی من رو برمیگردم اون طرف رامو ادامه میدم. او تا این تلنگر رو بهش خورد کفشم پاش نبود، دوید پای برهنه پرسید از کدوم طرف رفت؟ گو از این طرف رفت، با پای برهنه افتاد روی پای موسی بن جعفر علیه السلام. به حضرت گفتش آقا من اومدم از این لحظه میخوام عبد بشم. و چون لحظه توبه او در حالت پا برهنگی انجام شد تا آخر عمرش دیگه کفش پاش نکرد، مشهور شد به بشر حافی، یعنی بشر پا برهنه، بشر حافی. و میگفتن جوری شده بود که یه مسیر خاصی رو رفت آمد میکرد. خب اون وقت حیوانات با حیوانات رفت آمد میکردن. میگفتن اینجوری شده بود که حیوانات دیگه تو مسیری که او رفت آمد میکرد فضله نمیریختن. این مسیر پاک بود و احترام پای برهنه او. خلاصه موسی بن جعفر علیه السلام اینجا میگه این حر آزاده که این کارو میکنه. خب وقتی آزاد باشه بله، یعنی آزاد از بندگی خداست. اگه بنده بشه اینجوری عمل نمیکنه، درسته؟ از اون طرف دیگه هم خب ما عرض به حضورتون خیلی تعابیر داریم که تو آزادی، یعنی آزاد باش از این نفسانیات خودت، آزاد باش از این چیزایی که دلت میخواد. حالا اونایی که آزاد از هوا و هوس و بنده خدا هستن، خدا اینجا داره وصف میکنه. این اوصاف حتی خوندن ترجمه‌ش هم، ترجمه عادی و روانش هم خوبه. شما یه چند دقیقه این وقت بذارید از همین قرآن هایی که در خدمتش شبها قرار دارید و چه بسا الان هم شما در خدمتش باشید، ترجمهش یه بار بخونید. من چند تا نکته رو در این میان فقط از این آیان ترجمه کنم چون همش طولانی میشه. یه قسمت اینه: و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اینا وقتی با آدمای جاهل مواجه میشن و اونا بهشون باشون خطابی دارند، قالو سلاما، بهشون سلام میگن، نمیگن سلام علیکم. بعضی فکر میکنن معنی این آیه اینه که هر کی مثلا حس کرد باید بهش گفت سلام علیکم، نه، یعنی قالو قولا سلاما، یه سخنی میگن که سبب به هم ریختگی نمیشه. آدمای جاهل، یعنی آدمی که نابخردانه با آدم حرف میزنه، لزومی هم نداری که دائما یه تختش کم باشه. آدم های در یه لحظه ممکنه گرفتار جهالت بشن. آدم خوبیه اما یه دفعه جوش آورده الان یه چیز ناجوری گفت. هر وقت کلام انسان از روی ضوابط شرعی و عقلی فراتر بره آدم جاهله. تو اون لحظه پرده افتاده روی عقلش و اون وقت نسبتاً جاهله. آدمایی که بندگی خدا دارن میدونن یه همچین وضعیتی پیش میاد، لذا تو اینجا در مقابله سخنی میگن که دعوا و تنش رو اضافه نمیکنه، بلکه از اون طرف چیکار میکنه؟ بیشتر جفت و جور میکنه. توجه میکنه چقدر آدم ها این عرضه رو دارن؟ چند تا شما میشناسین اینجوریه؟ کیان که مثلا توی زندگی مشترک زناشویی وقتی بالاخره یه اتفاقاتی میفته دیگه، ولی یه مدتی که با هم زندگی میکنن، حالا که بعضی وقتا از همون روزای اول اینجوریه، اون وقتا بعد یه مدتی اتفاق میفتاد، حالا به هفته و ماه گاهی کشته نمیشه، ولی به هر صورت دیر یا زود دوتا آدمی زادن و بالاخره شیطانم ان شیطان ینزخ بینهم، شیطان اصلا میاد که بین به خصوص اهل ایمان رو به هم بزنه و یکی از بیشترین جایی که به هم میزنه همین جاست. خب در مقابل این مسئله چیکار باید کرد؟ عباد الرحمن تو اینجا قالو سلاما یه حرفی میزنن که بتونه جوش بده این رابطه رو، نه اینکه زدی ضربتی ضربتی نوش کن. کار البته ابتدا کار ساده ای نیست، اما اگه تمرین بکنیم ایشالله شدنیه، ایشالله شدنی. این یه نکته. نکته دیگه، والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، اونایی که شب رو که به صبح میرسونن که بهش میگن عرب میگه بهش بیتوته، یعنی شب را به صبح گذراندن، اینا یه بخشی از شب رو در حال سجده و قیامن. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، این جزء نشانه های اوناییه که خدا رو واقعا بنده هستن. توی روایات داریم که ضرر زیادی می کند شخص وقتی نماز شب رو از دست می ده. تو روایت اینطور داریم، اینا روایات معتبری داره، برمود که خدای متعال ملکی داره که شبها میاد بندگانش رو بیدار میکنه. بیدار شدن غیر هوشیار شدنه، بیدار میکنه. اگه پاشده اگر نه بار سوم دیگه رها، بعد دیگه سه بار بیدار میکنه اون ملک، بار سوم که دیگه رها میکنه، بعد از او تعبیر رو عذرخواهی میکنم تو خود روایت چون هست عرض میکنم، تو روایت داره که اون وقت فیجی اوه شیطان فیبول و فی اذنه، شیطان میاد تو دوتا گوشش ادرار میکنه. بعد حضرت فرمود نشانش هم اینه که وقتی از خواب پا میشه صبح احساس سنگینی میکنه. البته بعضی همیشه چون سنگین وزنن احساس خاصی ندارن. اگه این اشخاص اهل نماز شب باشن وقت شبای دیگه، اون شبی که خواب میمونن صبح به تمام وجود این روایت رو درک میکنن. توجه کردین؟ بود یکی از رفقا که او گاهی میگفت من این احساس رو در اون شبایی که موفق نمیشم از سر شب بلکه از عصرش میکنم. گاهی از عصر میفهمم که امشب مثل این که توفیق ندارم. توجه میکنی؟ یعنی اصلش قبل از این که او بیاد واسهش ظاهر شده بود. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. خود بیداری در اون زمان پایان شب بسیار مهمه، خود بیداری. و اگر به عبادت مشغول بشه و اگر به نماز، خیلی اثرش بالا میره. و توی روایت داره که به یه شخص به نام عاصم ابن حمید به امام سجاد علیه السلام یا به حضرت صادق صلوات الله علیه، یادم نیست، به یکی از این دو امام بزرگوار عرض میکنه ما بال المتهجدین من اصبح الناس وجهن. چرا آدمایی که اهل تهجدن، یعنی اون تیکه آخر شب اهل بیداری، یعنی چرا اینا صورت نورانی دارن؟ ما یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، از قیافه هر چی که شما میخوای بگی داشت، چیزایی که این روزگار ازش بدشون میاد، صورت استخونی داشت، یک دماغ بزرگی داشت، رو دماغش هم یک زیگیل حسابی داشت. و هیچ خوشگل نبود تو چیزا. اما خیلی جالب بود که آدم خیلی دوست داشت او رو نگاه کنه. به حضرت عرض کرد که چرا اینا اینجوری هن؟ امام علیه السلام فرمود لأنهم خلو بربهم فکساهم النور. چون اینا با خدای خودشون خلوت میکنن، خدا هم اینا را از نور خودش میپوشاند. ما اینو بدونیم، خیلی از مشکلات مادی و معنوی با بیداری اون قسمت آخر شب حل میشه. توجه کردیم خیلیش اینجوریه. این شعر حافظ شعر درستیه که گفت هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. ایام ولادت حضرت عسکری علیه السلام در پیشه، شب هشتم این ماه که میشه شب سه‌شنبه، شب ولادت اون حضرته. این روایت از حضرت بخونم. حضرت فرمود ان الوصول الى الله عز وجل سفر لا يمكن الا بامتطاء الليل. اگه کسی میخواد به مقام قرب الهی برسه، یه سفری رو باید بره. این سفر ممکن نیست الا بامتطاء الليل. امتطاء با تای دستدار میسن. امتطاع یعنی سوار شدن بر مرکب. باید شب و مرکبش بکنه و سوارش بشه. ممکن نیست. به غیر از این تقرب به خدا ممکن نیست. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. و آیه بعدش اینه والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقاما. آدمایی که اون تیکه بیدار میشن، وقت یکی از چیزایی که خیلی واسهشون انشالله جدی میشه اینه که واسهشون جهنم و عذاب خدا چیز خیلی جدی میشه، لذا از خدا درخواست میکنن و این دعا رو میکنن ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. خدایا عذاب جهنم را از ما دور کن. ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقاما. خیلی سنگینه. کان غراما یه چیزی نیست که فکر کنیم حالا یخت گرمه دیگه تابستون، حالا یخت بیشتر گرم میشه، اینطوری نیست. انها ساعت مستقرا و مقاما بسیار جای بدیست از جهت استقرار، حتی واسه ایستادن نمیشه نشست، نمیشه وایساد، هیچ. ساعت مستقر و مقام. خب یه تیکه دیگه هم آخر این سوره هست، این آیه رو عرض کنم تمام کنم. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. پیغمبر به مردم بگو اگر دعای شما نباشه خدا به شما هیچ اعتنا نمیکنه. خدا نیاز نداره ما ازش گدایی کنیم. بله، خیلی از چیزایی هم که ما داده بدون گدایی داده. کدوم یکی از من و شما دعا کرده بودیم که خدا به ما چشم بده؟ بله، هیچ. تا حالا دعا کرده بودی شما که فرض کنی کچل نشی، نمیدونم پوستت سرطان فلان نگه، یکی از رفقای ما سرطان پوست گرفته و اصلا جوان داره تلف میشه بنده خدا، یک درد وحشتناکی که با سنگین‌ترین چیزا دقایقی آرام میشه. دو مرتبه رفتم دیدنش، گفت معتاد شدم. گفت معتاد به همین چیزا معتاد میشه. خب این کدوم یکی از ماها واسه سرطان نگرفتن پوستمون نمیدونم چی، اکثر چیزایی که خدا به ما داده بی دعا داده بدون درخواست. مفتی زیاد خدا به ما داده، در این حال چیزایی که دلمون میخواد خیلی هاشو موکول کرده به چی؟ به این، به خواستن ما. و یه قانونی گذاشته، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. پیغمبر به مردم بگو خدا به شما اعتنا نمی کنه اگه دعا نکنی. امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابش فرمود میسر اگر دهانت رو ببندی خدا به چیزی نمیده. توجه کردی؟ نگو، اون که میدونه چه نیازی به گفتنه. نه، دوست داره که ما بگیم، دوست داره ما بیان کنیم، دوست داره ما تو این بیانمون جدیت داشته باشیم، دوست داره ما گدایی کنیم، این گداییمون رو هی به ابراز کنیم و ابراز کنیم، الحاح کنیم، اصرار کنیم، جدیت کنیم و خسته نشیم. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. این بلایای اجتماعی، این بلایای اقتصادی، این بلایای نمیدونم روحی روانی، این بلایای دینی، این بلایای چیزای فراوانی، چیزایی که چه عرض کنم، اینا ابتلاعات ماست. اینا حلش چیه؟ اگر خدا بخواد اینا اصلاح بشه، ما میخواییم باید چیکار کنیم؟ دعا کنیم. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. درخواست از خدا متاسفانه در بین ما یا نیست یا خیلی ضعیف شده. بودن اون وقتا، من دور جوانیم، دور نوجوانیم دیده بودم تو مساجد یه عده‌ای اصلا خیلی اونس داشتن با این مفاتیح و با این دعای چی اون دعای چی. الان بهش مرسه بعد ولی نماز تموم شده نشده، یا علی یه در رو کجا میره معلومه. هر روزم گرفتاری بیشتره، هی گره رو گره میاد. اون جای اصلیه رو گم کردیم. این نکته مهمیست. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. خدا اینجوری میخواد. البته باید دعا رو هم همیشه از موضع گدایی داشت، نه از موضع طلبکارانه. همیشه باید گدا بود، ولو بعد از ده ها و صد ها و هزار ها بار دعا کردن بازم باید گفت خدایا من همچنان گدام. درسته؟ کسی درشتی با خدا، با اولیاء خدا بکنه، اگر دوستش داشتوشن پس گردنی میزنن بهش، اگه دوستش نداشتوشن ولش میکنن، میگن خب تو همین نفهمید کافیه، پس گردنیش میزنن که حالیش بشه، حواسش جمع بشه. از موضع گدایی همیشه باید دعا کرد و این دعا رو نباید از دست داد. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. بگو اگر دعای شما نباشه خدا به شما هیچ توجهی نمی کنه. خب چند تا دعا کنیم امشب، یه خود و و آنچه عرض کردیم خودمون عمل کنیم. یادتون باشه دعا در جمع یه اثر داره، دعا در خفا یه اثر دیگه ای داره. دعای در جمع به استجابت نزدیکتر میشه، دعای در تنهایی نورانیت قلب بیشتری میاره. و اونایی که زرنگن هم در جمع دعا میکنن هم در نهان. توجه کردیم؟ این نکته، آخرین نکته. حالا چند تا دعا کنیم، اگه چند یکی دو دقیقه هم طول کشید، شما به واقع دعا رو آمین بگید. آمین یعنی این که خدا عرض کنید اللهم آمین یا الهی آمین، معنیش که خدای مستجاب کنید دعا رو به صورت جدی. خدا دعای از سر بی توجهی رو بنا نداره مستجاب کنه. لذا تو دعاها حتی الهی آمین گفتن این نکته رو باید عنایت داشته باشید که حضور قلب درش حتما داشته باشید. پروردگارا تو را به حق این قرآن و آیه های این قرآن سوگند می دهیم، در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. پروردگارا فرج اون حضرت را هر چه زودتر مقرر و مقدر بفرما. از بقیه ایام غیبت اون حضرت هر چه زودتر صرف نظر بفرما. به ما توفیق درک ایام نورانی ظهور را با عافیت و ایمان کامل مرحمت بفرما. ما را جز و اعوان و انصار و یاران با اخلاص اون بزرگوار منظور بدار. به ما توفیق دیدار و نصرت اون بزرگوار را مرحمت بفرما. وجود نازنین اون حضرت را از هر خطر و بلیه و صدمه‌ای مسون و محفوظ بدار. پروردگارا ما را در انجام هر عملی که ولیت را از ما راضی و خوشنود می سازد موفق و معید بدار. ما را از انجام هر عملی که اون حضرت را از ما ناراضی و ناخشنود می سازد باز دار. پروردگارا به آبروی امام زمان ما را از صائب ببخش و بیامرز. خدایا تعداد گناهان ما بیش از آنیست که ما بیاد تو را به حق امام زمان علیه السلام، گناهانی که به یاد داریم و از یاد بردیم، از صائب ببخش و بیامرز. خدایا در بقیه ایام عمر به ما توفیق ترک معصیت انجام طاعت مرحمت بفرما. والدین ما زبل حقوق ما ببخش و بیامرز. اونها که در این خانه تو را بندگی کردن ولو یک یا الله با اخلاص گفتند و سر به تیره تراب فرو بردن، خدایا همه اونها رو از صائب ببخش و بیامرز. ما را هم که به اونها ملحق شدیم مورد رحم و عنایت خودت قرار بده. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام مرزای مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. حسن عاقبت به ما و ذریه و وابستگان ما عنایت بفرما. قرض مقروضین ادا بگردان. از جمیع بلاد شیعه نشین بلکه بلاد مسلمین رفع ناامنی بفرما. پروردگارا شر اشرار زر کفار رو به خودشون بازگردان. خدایا شر یهود عنود و اتباع و وابستگان و حامیانشون رو به خودشون بازگردان. پروردگارا این یک مشیعهی که به دست این نانجیبها در اطراف و اکناف دنیا گرفتار آمده اند، به آبروی امام زمان اسباب خلاصی و رهایی اونها را هرچه زودتر فراهم بفرما. پروردگارا توفیق مناجات با خودت را به همه ما ارزانی بدار. شوق به عبادت و بندگیت را در دل همه ما بنشان. پروردگارا توفیق بندگی تا پایان زندگی به ما و ذریه ما کرامت بفرما. آنچه نگفتیم و مورد نیاز ماست از جوانب مختلف مادی، معنوی، دنیوی، اخروی همه را برآورده به خیر بگردان. پروردگارا آنها که به ما التماس دعا کردند همه آنها را حاجت روا بگردان.
پروردگارا بهترین سلام و عرض ادب ما به پیشگاه مقدس امام زمانمون واصل و ابلاغ بفرما. پروردگارا دعای خیر اون بزرگوار رو شامل حال ما بدار، عنایت اون بزرگوار رو شامل حال ما بگردان. پروردگارا آنچه به بهترین اولیاءت مرحمت فرمودی به ما هم مرحمت بفرما. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه.